من فقط بازم یک نکته رو بگم. یک سوالی کردم از دوستان، اون جوابش رو خودم نگرفتم، اگه شد در بخش آخر، و اونم این که ما چطوری میتونیم حرکت‌های ملی رو امروز روز در مقابل افراطی ها واکسینه بکنیم به شکلی، یعنی از ورود اونا چه کار باید بکنیم، چه به اصطلاح چیزی هست، چه راهنمودی هست به این حرکت‌های ملی که این از این آماج افراطی‌گری و ناسیونالیسم افراطی دور بشن. حبیب بایجان عزیز بفرمایید.
تشکر می‌کنم، خیلی ممنون. من البته این سوالی که کردیم سوال خیلی خوبی بود از سخنران هامون، ولی من در نوبه خودم جواب بدم که با شرکت در این جنبش، با کمک کردم به این جنبش، متاسفانه این تشکیلات های سرتاسری از این جنبش فرار کردن تا به حال و خب طبیعیه. ولی من میخواستم در مورد اون موضوعی که بیشتر در مورد چی میگن دوستان رادیکال هر دو طرف مطرحه من بپردازم. یکی این که پیش ماری آیا واقعا جدای طرف بود یا خواهان چی میگن تمامیت ارضی ایران بود. من فکر میکنم نه، اونطور که دوست عزیزمون آقای دکتر سلیمانی میگن که پیشوری فقط و فقط استقلال میخواست، نه یک کلم کم نه یک کلم زیاد، و در مقابل این یه عده هم میگن که خب تمامیت ارضی ایران امری مقدس بود برای پیشوری و پیشوری میخواست در هر حال در چارچوب ایران باقی بمونه، که من فکر میکنم این هر دو اشتباه میکنن. پیشوری برای استقلال نمیجنگید، ولی از اون طرف واقعیت اینه که این هم علنی نوشته، سیروس اینو بهتر میدونه فکر میکنم، نوشته که خب اگه اینجوری ادامه پیدا بکنه ما حتی میتونیم تصور بکنیم که مملکت خودمون رو داشته باشیم خارج از ایران. یعنی این به اون معنی نیست که در هر حال اینجا خواهیم بود. برای همینم من اینو در این مورد بگم که پیشوری خواهان جدایی نبود و خواهان ماندن در چارچوب ایران بود. چرا؟ به این دلیل که امیدوار بود که در آینده خواهد تونست این ظلم و ستم و تبعیض فرهنگی رو از میان ببرن. و امروز بعد از 70 سال، نزدیک به 70 سال، ما میتونیم ببینیم که اشتباه میکردن و این امیدشون چی میگن عبث بود و به نتیجه نرسید. برای همین هم دوستانی که امروز هم پس از 70 سال از این قضیه هنوز هم اینو تجویز میکنن که اول باید سیستم تهران رو از بین ببریم تا بتونیم مشکلات خودمون حل بکنیم، باید بگیم که دوستان این نزدیک به 90 سال به این استدلال چی میگم با این استدلال آذربایجانی هر چی داشته در خدمت مرکز گذاشته و امروز پس از 90 سال به اینجا رسیدیم که حتی از ابتدایی ترین حقوقی که در چی میگن آفریقا هم یه امر طبیعیه هنوز هم برخوردار نیست و امروز هم برای ده ها میلیون شاگرد و دانش آموز آذربایجانی کرد حتی یک مدرسه وجود ندارد. و فاجعه این است که حکومت به اون روزه و اپوزیسیون مرکز هم تقریبا هیچ علاقه ای به این کار نشون نمیده و این کاری که شما دارین میکنین و این استثناست و این استثنا چی میگن دلیلیه بر این قاعده ای که در میان اپوزیسیون ایران رسمه. تشکر میکنم. من میکروفون رها میکنم به
بهرام گرامی. صدقه بفرمایید.
سلام میکنم خدمت همه دوستان عزیز و تشکر میکنم از اینکه صحبت های منو میشنوید. من اولش دلم میخواست این چونه رو نزنم، ولی اگر ممکنه یه مقدار وقت بیشتری به من بدید قول میدم سریع حرفامو تموم کنم. ببینید دوستان، از اونجایی که بحث جنبش آذربایجان مطرح شد و یکی از مسائلی که سالها اتهام به این جنبش به عنوان اتهام به این جنبش زده شده بود وابستگیش به شوروی بود، بحثایی در این مورد شد. بحثایی بسیاری از دوستان رو من معقول یافتم به جز بحث آقای نویدی. آقای نویدی یکی از دلایلی رو که به عنوان استقلال جنبش آذربایجان مطرح می‌کرد این بود که جنبش آذربایجان شیوه مبارزش برخلاف حزب توده بود و چون شوروی ها دلشون میخواست مثل حزب توده اونجوری مبارزه بشه نه به شکل مسلحانه، پشت این جنبش رو خالی کردن. خب به این دلیل هم که همیشه احزاب کمونیست و حزب توده وابسته بوده به شوروی، پشت جنبش آذربایجان خالی شد. دوستان ما میخواییم ببینیم این مدعا چقدر درسته. اولا یه واقعیت اینه که اینجوری نیست که شوروی فقط از جنبش هایی که مثلا شکل پارلمانتاریستی دارن دفاع کرده باشه. دفاع شوروی از جنبش کوبا یا چین در همه جا معروفه، یا حتی ویتنام. خب بنابراین دوما من میخوام اینو به شما بگم. ببینید تحلیلای این دوستان اساسا چجوری بوده، من اینو فقط برای روشن شدن دوستان جوان میگم. اینها همیشه مشکلشون با حزب توده یکیش این بوده، میگفتن حزب توده مبارزه پارلمانتاریستی میکنه. اینا معتقد بودن اصلا انتخابات یعنی چی، پارلمان داشتن یعنی چی، نماینده داشتن یعنی چی، این نشون دهنده سازشکاریه. این یکی از برخوردهای این آقایون بوده. میگفتن هر کسی دست به اسلحه نبره ترسوه. این یکی از شعارهای اساسی اینا برای مخالفت با حزب توده بوده، چون حزب توده مثلا به گفته اینا دست به اسلحه نمی برده، به پارلمان اعتقاد داشته. می گفتن سازشکاره، با شاه سازش کرده. چرا؟ چون اومده گفته اصلاحات ارضی درسته که به نفع دهقانان بی زمین تمام نشد، درسته که به ضرر اینها هم از بعضی جهات بود، ولی به هر حال نکته مثبتش این بود که روابط روجیوازی رو به جای روابط فودالی در روستاهای ایران دامن زد. اینها به این دلیل به حزب توده ایران حمله می کردن که چرا تأیید کرده یه واقعیتی که اثراتشو امروز شما می بینید. می گفتن کلن کنگره 20 حزب کمونیست شوروی که اومده گفته ما با امپریالیست حتی میتونیم یه رابطه مسالمت‌آمیز داشته باشیم خطاست، باید زد پدر امپریالیسم هم در آورد. خودتون قضاوت کنید دوستان، من به نسل جوان امروزی میگم کدوم یکی از این شیوه های مبارزه درست تر بوده، کدوم رو اصولیت تکیه داشته. همین الان در به همین جریانات بسیارشون دنبال همین جلسه گذاشتن با افراد شاهی هستن. یک کدوم از توده‌های سابق رفتن با اینا همکاری کنن؟ چرا نرفتن؟ چطور شده که شما دقت کنید کسانی که دیگرانو به کم مارکسیست بودن، به این که از مثلا به اندازه کافی از سیویل استالین خوششون نمیاد متهم میکردن، امروز یه چنین تحلیل هایی رو میدن. این تحلیل ناشی از کجاست؟ این تحلیل ناشی از ارزیابی منطقی شرایط و اوضاع اون زمان یا الان نیست، ناشی از یه جور فقط گرایش فکریه بدون تحلیل. هیچ کس نمیتونه اون زمان رو تحلیل کنه بدون اینکه نقش جنبش آذربایجان رو تحلیل کنه، بدون اینکه نقش حزب توده ایران رو بشکافه و با گفتن یک کلمه وابسته به حزب توده ایران یا به همه کمونیستای جهان آیا این مسئله حل میشه؟ این اولین کسی که به اصطلاح این اتهام و بحثا به کمونیست جهان میزنه. این مسئله سر دراز داره دوستان. من فقط خواستم بگم نشون بدم که چه شیوه‌هایی بوده، چه تاریخ گذشته‌ای بوده و امروز هنوز این دیدگاه رسوبات اون تاریخ گذشته رو با خودش هم میکنه و هیچ تغییری در خودش پدید نیاورده. ما از اینا نمیتونیم چیزی در مورد جنبش آذربایجان و شرایط اون بفهمیم از این دیدگاه ها. تشکر میکنم، ببخشید مزاحم شدم.
صمد 38 گرامی، بله بفرمایید.
دوستان وقتی که من یه بار دیگه خلاصه میکروفونو گرفتم، نوبت گرفتم. محمد عزیز، من منظورم اون تایید اون جناح بندی که تو شما سه جناح کردین تایید اون بود، ولی در کنار این منظورم اون بود که شما مسئله شوروی رو که مطرح میکنیم حتما باید نقش جهانی و مخصوصا در داخل نقش حزب توده ایران هم در نظر بگیریم در رابطه با شوروی. عناصری هم اسم بردم مثل اردشیر آوانسیان گرفته تا دیگران هم باید در نظر بگیرن، حتی که به مزایای بهرام جان خوش نیاد. و من این موضوع بود دقیقه. و اما من به سازمان یه مسئله ای رو میخواستم مطرح بکنم که دوستان عزیز، من فکر میکنم که سازمان در رابطه با مسئله ملی خیلی کم کاری میکنه در مقایسه با جریانات دیگه. درسته خوب کار میکنه، ولی این سازمان واقعا کم کار میکنه و اینکه بتونه مسائل ملی رو به دیسکورس روز تبدیل بکنه خیلی کم کاره، خیلی کم کاره. و موضوعاتی که من فکر میکنم که احزاب چپ همشون، منظورم سراسری، و سازمان هم جزء اونها تو برنامه‌شون حک تعیین سرنوشت یا نمیدونم چی مسئله ملی رو نوشتن گذاشتن کنار و تمام شده، نه اینکه بیارن تو عمل دنبال به اصطلاح دیسکورس سازی برن. این من خواستم که در این فاصله که شما لطف کردین اینو به اصطلاح جلسه رو میذارین به 21 آذر ها، نمیدونم به این روزهای مشخص نیاد، بلکه واقعا دیسکورس سازی بشه، مخصوصا در رابطه با موضوعات مشخصی که برای جریانات ملی الان مطرحه. و خیلی هم به طور مشخص به همین اتاق بیاین از اون ناسیونالیست هایی که شما فکر میکنین که خیلی تند هستن و اینها، اونها رو هم دعوت کنین و دیسکورس سازی بکنین. من بیشتر روی این مسئله تأکید میکنم. خیلی ممنون هستم، من چون دو بار وقت گرفته بودم نخواستم دیگه زیاد وقتتون رو بگیرم. تشکر میکنم.
دوستان سخنران 5 دقیقه وقت دارن که جنبندی آخرشون رو ارائه بدن. رفیق سیروس هستید توی اتاق، یه دو بدید که من مایکو در اختیارتون بذارم. بله بفرمایید.
خب با سلام مجدد خدمت دوستانی که از این صحبتهای ما شاید خسته هم شدن، من یه توضیح کوتاه در مورد حرف دوستمون حبیب میدم بعد اون جنبندی آخر. بله، سر نظرات پیشوری در مورد تمامیت ارضی صحبت شد. پیشوری من یه مطلبش هم من ترجمه کردم، هیچ وقت صحبت از جدایی نیست. پیشوری صحبت از تمامیت ارضی یا استقلال ایران رو حرف زایدی می دانست، به این معنی که می گفت سر بدیهیات ما صحبت نمی کنیم. و در اون صحبت مشهورش هم حتی از میگه که مرحوم مساوات به ما میگفت، اینو پیشوری میگه، میگه به ما میگفت که سر استقلال ایران یا موجودیت ایران اصلا صحبت نکنه، سر بدیهیات نباید حرف زد. بله این حرف پیشوری هست که گفته ما ترجیح میدیم ایرلند آزاد باشیم تا هندوستان اسیر. اینم درسته. و در حقیقت ماجرا اینطوری هست که تهران میگفت باید مثل ما باشید، یعنی حکومت مرکزی، و آذربایجان میگفت ما میخوایم طور دیگری باشیم و تمام ایرانم طور دیگری تغییر بدیم. اگر شما در زمانی از نهضت موضوع مطرح شده گفته شده که اگر شما اصرار بکنید بر حفظ این وضعیت و تلاش بکنید ما رو مثل خودتان بکنید و هیچ سازشی میان ما صورت نگیرد، اون وقت ما اگر شما هیچ راهی جلوی ما نذارید ما رابطمون رو با شما قطع میکنیم و قطع رابطم باید با شرایطون دور حساب جام میگیرید. صحبت از قطع این روابط است و من فکر میکنم راهی هم جز این وجود نداشت. حتی در دوره خیابانی یا در دوره ستارخان هم اینطور بود. ستارخان یا خیابانی با تهران با محمد علی شاه چه مناسباتی میتونست داشته باشه؟ تلاش نهضت آذربایجان برای حضور در داخل ایران به شرط دموکراتیزه کردن کشور یا دست کم به شرط عدم تعرض تهران علیه نسبت 21 آذر به حکومت ملی آذربایجان بود. من از این نتیجه رو میگیرم. حرفی که حبیب میزنه یک منطقی توش است. یک ملتی، یک مردمی، یک خانواده، زن و شوهری اگر اینا یک طرف حق طرف دیگر رو رعایت نکنه 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 100 سال، بالاخره یکی از اون طرفین به این فکر خواهد افتاد، یا اون طرفی که حرف حق میخواد، حق خودشو میخواد به جواب نمیگیره، به این فکر خواهد افتاد، یا در درون اون ملت عده‌ای وجود خواهند داشت و این منطق رو پیش خواهند کشید که حالا که ما 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال میگیم این ستمگری بر ما نباید روا داشته بشه و شما گوش نمی کنید، ما چاره رو در اون میبینیم که اصلا بریم با شما نباشیم. من میگم اون بحث رو که کسانی این موضوع رو به اینجا میکشانند که بر ادامه این ستمگری، بر ادامه تبعیض ملی سهه میذارن و اونو سازمان میدن. من دوستان میدونم من استقلال طلب نیستم، من یک چپ دموکرات آذربایجانی هستم که ترجیح میدم در عین حفظ هویت ملی منطقه خودم سعی میکنم با در همدستی با آزادیکان تمام ایران حرکت بکنیم و این کشور و مردم و منطقه خودمون و ملت خودمون از این وضعیت نه تنها در عرصه ستم ملی بلکه در عرصه عدالت اجتماعی و دموکراسی هم پیش ببریم و به مرحله عالی تر برسونیم. ولی با این حال باید با اون دسته در افتاد که کار را به اینجا میکشانن و من میخوام به اون نتیجه نهایی صحبتم از اینجا یه حلقهی بزنم، اونم این که دوستان عزیز شعور ملی در میان ملیت‌های غیر فارسی ایران مثل 30 سال پیش نیست، چون من در دوره قبلی توضیح دادم که الان چون 21 آذر بیشتر به خاطر تغییر اوضاع کشور با اون مسئله حقوق ملی آذربایجان توضیح داده میشه، مجبورم اینو اینطوری بگم. الان شعور ملی بسیار بسیار بیشتر هست در آذربایجان، در نکات دیگر بیشتر به این مسئله واقف شدن که این حق ما بوده و تا به الان ضایع شده. اونهایی که خودشون رو دموکرات میدونن، خصوصا چپای دموکرات، باید به خود بیان و با ناسیونالیسم افراطی دولتی و با ناسیونالیسم افراطی که شکل بیشتر متشکل شده در دوره اخیر که من دیگه به جزئیاتش نمیپردازم در بیفتن، نه اینکه منتظر باشن اتفاق بیفته از طرف فالی خطای از این طرف بشه و اینها رو نصیحت بکنن. پس درس ها تلاش باید کرد، اونایی که در ایران خودشون رو دموکرات به بیوید دموکرات چپ میدانن باید حواسشون باشه دوره 40 سال پیش نیست، باید در جهت لغو این ستمگری مبارزه کرد. و من با علم بر این که رفقای فدای اکثریت کم کاری کردن، همون کاری که الان اینجا کردن ارزش میذارم و از دوستان اتحاد فدایم میخوام که بیشتر در این عرصه فعالیت بکنن و در اونجایی که مسئله تشکل چپ بزرگ هست یکی از محورهاشون باید اینو بذارن در ایران یکی از مشخصات دموکرات بودن پاسخ دادن به این مسئله است. هر جا سکوت بشه یعنی اونجا یک مشکلی هست. مسئله دیگر این هست، من حرفم با این تمام میکنم، میدونم یک دقیقه بیشتر خواهد شد. صف خودتان را، صف خودمان را از صف ناسیونالیسم افراطی پارسی جدا بکنیم و در تمام عرصه ها و در آذربایجان یا نکات دیگر کوشندگان حقوق ملی باید سعی بکنند در ورطه تندروی، در ورطه افراط نیفتند. آب هم که یک مایه حیات است، مایه زندگی است، اگر بیشتر به حلق آدم فرو بره آدم رو خفه میکنه مثل هوا. به اون خاطر اعتدال، پیگیری و مبارزه در راه اون اهداف. من وقت کم هست، با تشکر از دوستان که اتاق رو ترتیب دادن و با قدردانی یا به اصلاح سر تعظیم پیش آوردن در برابر مبارزانی که یا به صورت کشته شدن، تیرباران، حلق‌آویز یا مهاجرت یا تبعید به نقاط دیگر ایران یا زجر تا آخر عمر به اصطلاح پرچم نهضت 21 آذر را برافراشته نگه داشتن در برابر خاطر اونا سر تعظیم فرود میارم و امیدوارم ما چپای دموکرات ایران، چپای دموکرات آذربایجان 21 آذر را به عنوان یک سرفصلی از فعالیت های چپ دموکرات آذربایجان دوست متکی به ملت خود در نظر بگیریم، همیشه از اون احرام بگیریم، جاودان باد به قول معروف خاطره نهضت ملی و دموکراتیک 21 آذر. زنده باشید.
رفیق سیروس عزیز، خیلی ممنون از شما. شما خسته نباشید. ممنون که دعوت ما رو قبول کردید و تا این ساعت با ما بودید و ممنون از توضیحات و نظرات. بهزاد عزیز، بله بفرمایید.
خب من در این چند دقیقه فقط این نکته رو بگم که ببینین، پس از این حرف که مقدمه این باشه، پس از 70 سال 90 سال چه آموختیم؟ اتفاقا آموختیم که درست در اونجای بیستی مرکت بکنیم که بالنده است و باقیت ها در همون جهت روش میکنن. اون چیست؟ یک بچه رو سیروس گفت، اونم اینه که مسئله رسیدن به این که این حق دموکراتیک منه در مناطقی که با خصوصیت اتنیکی در جامعه ایران، در کشور ایران متشخصند، روز به روز رشد بیشتری کرده. یعنی درست برعکس آن اندیشه که گویا که هرچه زمانتر میره، یعنی همون تفکر ناسیونالیسم غالب، مسلط، کوبنده، سکوبگر، فکر میگه که طی یه تاریخ طولانی با اسم اتکای زور و اتکای فرهنگسازی اینا مسئله یواش یواش حل میشه و اصلا دیگه چیزی به وجود نمیاد. درست شاهد این هستیم که در حالی که ما در عرصه جهانی شدن رو تیم میکنیم، اشتراکیابی بیشترینه، بیشتر اشتراکیابی ملت ها در مقیاس جهان، ولی در این حال شاهد رشد هویت های قومی ملی هستیم مشخص. این یک. دو، ولی این اون برش هم داره که به این معنا که هرچی بیشتر نیروهای سیاسی کشور متوجه میشن که آقا این موضوع است با نمیشه با سرکوب با راه‌های امنیتی نظامی به پایان رسوند، حلش کرد. بسیار جالبه، قاتلین 21 آذر شما نگاه کنین، اون بخشای معقولش از سلطنت طلبان میگم، اعتراف میکنین که آقا یه همچه مسئله وجود داره. یعنی آن ایدئولوژی، آن سیستم رضا شاهی پدر بزرگ رو عملا با این حرفش میذاره کنار، یا حتی در حرف میگه که جواب نمیده. وجود داره مسئله کرد، مسئله عرب، مسئله ترکمن در ایران ما، مسئله بلوچ، آذربایجانی و و و در اسلامی ها میاد امر جمهورش دقت کنه، نمیگم عملا، حرف رو میگم، گفتمان رو میگم. یونسی وزیر اطلاعاتش که سالها روی این کار کرده بود، اکنون اومده مثل مسئول امور قومی ملی، قومی مذهبی شده در عنوان مشاور آقای رئیس جمهور جمهوری اسلامی، میاد میگه آقای روحال امنیتی پاسخ نمیده. آقای روحانی در جریان انتخابات میاد منشوری 10 ماده‌ای میده در این مسئله. خودشون میگن این یکی از اصلی ترین چالش های سیاسی کشور ماست. تمام جریانات سیاسی سراسری مجبورن با این مسئله نزدیک بشن، در مورد اصلی برنامه حرف بزنن. اینها نشون میده که اتفاقا جامعه ایران با تمام سرکوب ها و فرازوداش میره به این طرف که این رو جامعه آینده ایران با باید حل بکنه و بدون این اصلا دموکراسی در ایران مستقر نخواهد شد. اصلا دموکراسی در ایران اصلا از این دروازه میگذره. اینها به چی رو نشون میده؟ نشون میده که اتفاقا این تلاش ها در طول این چند دهه با تمام مشقت ها و مرارت ها و جان دادن ها و جان باختن ها و زندان رفتن ها و شکنجه شدن ها و از همه چی افتادن ها جواب داره، نتیجه میرسه. آیا این به معنی اینه که 10 سال 5 سال دیگه تمام همه چی دستمونه؟ نه خیر، ولی جهت رو باید دید. در حد شما در منطقه نگاه کنین، ترکیه کردار میگفت ترکیه کوهستانی، الان کجا؟ الان شما نگاه بکنین. یعنی این مسئله مسئله است که باید حل بشه، یعنی مابعد عینی زمینه مادی پیدا میکنه. چون این چنینه، نیروهای سیاسی آنهایی که تاریخا این مسئله رو میدیدن اکنون باید با انرژی بیشتر با چشمنداز وسیع‌تر مسئله رو ببینن. بازم میگم حل مسئله به همین دلیل اثبات این قضیه است که حل مسئله ملی در ایران باید با امر دموکراسی گره بخوره. و دموکراسی فقط مال یک موضوع نیست، دموکراسی جهت‌ها مختلف داره. مسئله ملی رو داره، مسئله حقوق شهروندی رو داره، مسئله زنان رو داره، مسئله تشکل‌ها رو داره، بیان رو داره، آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن، همه چی رو در بر می‌گیره. بنابراین اینا با هم هر چی بشه داره گره میخوره. به تمام از همینجا بایستاد داره، همین بایستاد. و من چون وقتم اجازه نمیده بیشنده بودم، فکر کنم که ما با این جمعه هم میکنم دو در این شرایط ضمن این که هیچ گونه امیدی نباید، امید الکی بس به همین جمهوری اسلامی که میتونه مسئله رو حل بکنه، چون قانون اساسش بر تبعیض استواره. این ساخته ساختار حکومت بلایت فقیه، اونم مبتنی به شیعه، اونم به درک خاصیه. درست وقتی که این مجبور میشه که بیاد این رو منشور دهمادیش بکنه، معاون در این مورد تعیین بکنه، نیروهای ملی دموکراتیک باید اتفاقا در این جهت گفتمان سازی یقه همون رو بگیرن، بگن که آقا جون همینه که میگی که نگاه امنیت نباید داشته باشیم، لطفا بفرما عمل کن. آخه تو یه دونه وزیر سنی رو اجازه رو تمامش کن، یه دونه وزیر سنی نداری، وزیر از مقالیت های ملی قومی که مسئله دارن نداری. حتی تو میای با وقاحت تمام وزیر کشور میگه که در کردستان ما گشتیم که یه نفر سرایت داشته باشه که استاندار انتخاب کنی، پیدا نکردیم. توهین بزرگتر از این میشه؟ باید یقش رو گرفت. اینا توان جوان هم انداخت که اینه وضعیت. بنابراین من فکر کنم که هرچی بیشتر مثل زمین اینی پیدا میکنه باید از همین امکانات موجود گرفت در جهت گسترش گفتمان و عمومی کردنش و اینو تبدیل کردن به یک باور عمومی. هر گفتمان و باور در نهایت به برنامه جمع میشه و هر برنامه در نهایت مادی میشه رو زمین میاد. من از همه دوستان که حوصله کردن حرفا رو گوش کردن تشکر میکنم، از پروین عزیز، ادمین گرامی، از پرویز عزیز و از سیروس گرامی تشکر میکنم. روز و شب همتون خوش. تا پر تموم بشه منم مرخص بشم.
خیلی ممنون بهزاد عزیز، خیلی خسته نباشید. ممنون از اینکه دعوت رو قبول کردید و تا این وقت شب با ما بودید. ممنون. بفرمایید رفیق پرویز، شما کمتر از هر دو سخنران دیگه صحبت کردید، در نتیجه مقدار وقت رو براتون باز میذارم. ممنون، بفرمایید.
خیلی ممنونم. من از این مدت اضافی که میدید فقط یه حاشیه، چون تو صحبت ما لحظه به 21 آذر نهضت آذربایجان بود، ولی خب یه کمی حالا شاید تاثیر من باشه، تاریخی صحبت کردیم، به حزب توده برخورد شد و دوستان توده‌ای هم ناراحت شدم، ولی یه چیزی رو بهرام مطرح کرد که فقط برای کسایی که صحبت های منو نشنیدن مفیده بگم، چون اونایی که شنیدن صحبت منو میدونن که من همچین صحبتی نکردم، ولی بعضی ها ممکنه نشنیده باشن صحبت منو و فکر کنن که من استدلالم این بود که چون حزب توده مبارزه مسلحانه نکرد و فرقه مسلحانه این وابسته بوده اون نبوده بلان. من اصلا هیچ شکل مبارزه اینا رو یک کلمه هم برام جان صحبتی نکردم. صحبت من اختلاف بین این دو بود که گفتم اینا هر دو از اونجا دستور نمی گرفتن و پیش وزی آدمی بود که مستقل برخورد میکرد و با سیاستی که حزب توده در مطابقت کامل با شوروی پیش می برد زاویه داشت حتی در تشکیل فرقه و صحبت هایی که دوستان رفقای دیگه هم کرده. در حال حالا یه زمانی راضی به حزب توده قرار باشه صحبت بکنیم خواهیم کرد. اشاره‌ای که کردید که فدایی ها الان میبینیم با سلطنت طلب ها و اینا میشینن توده یا ننشستن، شاید اون درست باشه. منم ندیدم از توده یا که بخوام برم به طرف سلطنت، ولی متاسفانه حزب توده خب بدتر از سلطنتش که خمینی بود باش این کارو کرد و اونم بدتری شد. ولی به هر حال الله مسئله ما اینجا نقد حزب توده نیست. اگه علاقمند باشید به این یه روزی میتونیم یه جلسه ای بذاریم دعوت کنید تا راجع به حزب توده و کارهایی کرده صحبت کنیم، هم کارهای خوبش هم کارهای بدش. و اما در مورد این صحبتی که سوالی که رفیق ادمین پروین مطرح کرد، من زنبندین در حقیقت پاسخ به همین مسئله است به این سوال و قبلن هم راضی بهش یکم صحبت کردم، حالا یکم پشورده تر میگم چه کار باید بکنیم در مقابل افراطیونی که در رابطه با این فعالیت های ملی و یا هویت طلب وجود دارن، با چه طریقه میشه جلوی این افراطیگری ها رو گرفت، ضمن این که مبارزه قاطعی رو برای دفاع از حقوق حق طلبانه ملیت ها پیش برد. ببینید صحبت هایی شد و انتقاد به احزاب و سازمان های حالا بگیم سراسری به معنایی که منطقه ای نیستن، حالا اینجا هم به خصوص اکثریت و سازمانی که من از طرفش اینجا هستم، البته من صحبت های خودم رو میکنم ولی عضو سازمان اتحاد فدایان خلقیان هستم، که تلاش زیادی در این زمینه یا تلاش مناسبی نکرد. من قبول دارم که در زمینه نظری ما کار زیادی نکردیم، ولی به لحاظ عملی و اعتقاد به این مسئله این همواره جزء برنامه های اصلی، یکی از حلقه های اصلی سیاست ما مسئله ملیت ها، رابطه گرفتن با این جنبش، تماس های مداوم مرتب با رهبری این جریانات. ما از 30 سال پیش با حزب دموکرات کردستان ایران نزدیکترین رابطه رو داریم. الان مدت های بسیار طولانی که خوشبختانه اکثریت ما شورای موقت سوسیالیست های چپ کموله حزب دموکرات کردستان ایران با هم مناسباتی داریم، بحثایی رو داریم پیش میبریم. رفقا صدا رو بعضی هم ندارم مثل نه نه اسمشون یکی یکی ببخشیم. برای این تلاش رو همواره میکنیم، به نظر منم ناکافیه، هنوز به نتیجه نرسیدیم و لازم اینجا بگم که پیشتاز به اصطلاح پرچمدار این تلاش زنده یاد دکتر قاسملو بود. از همون اوان انقلاب دکتر قاسملو به فکر این بود که نیروی چپ و دموکرات بایستی متحد بشه، جبهه ایجاد بکنه در مقابل ارتجاع، در مقابل این روحانیون. ولی متاسفانه ما این رو هیچ وقت اون زمان نتونستیم بفهمیم. ما فکر میکردیم که هر کی میخواد با ما همکاری کنه باید بشه مثل ما بیاد با ما دیگه. سازمان پلیکای فدای خلق ایران موجوده و همکاری با ما یعنی که پذیرفتن، حداقل پذیرفتن هژمونی ما. خب این هم تربیتی بود که از اون جنبش قبلی پیش به ما رسیده که بالاخره طبقه کارگر یک نماینده داره، یقه چگین و سیاه وجود نداره و اگه من نباشم یه نیروی دیگه باید این رهبری رو انجام بده و اگر نیروی دیگه رو بپذیرن یعنی اینکه به من از من دیگه نیستم. ولی به هر حال ما چنین کاری رو نه در بخش چپش و نه در بخش دموکراتیک هیچ وقت نتونستیم انجام بدیم تا بعد از سرکوب ها و ولی از اون موقع الان 30 ساله به طور وارد درست 30 ساله از 61 به بعد ما دنبال یک چنین چیزی هستیم. تلاش‌های بسیار زیادی شده، همکاری‌هایی وجود داره، ولی هنوز به نتیجه قطعی هم نرسیدیم. یه مقدارش هم به نظرم تقصیر ما هست و هنوز آنچنان که باید و شاید حساسیت قضیه رو نمی‌فهمیم و احساس مسئولیت نمی‌کنیم. روی فکر خودمون در جاهایی که اصلا لزومی نداره به اندازه بسیار زیادی اصرار میکنیم و انعطافی که لازمه این نوع کار است از خودمون نشون نمیدیم. امیدوارم که این احساس مسئولیت در همه ما بیدار بشه و این بحث ها و این برخورد ها هم کمک بکنه. ولی چی کار باید کرد در مقابل اون افلاطیون؟ ببینید این مسئله به طور واقعی روی میز مسئله ملی در ایران الان رفقا صحبت کردن، هم رفیقمون سیروس توضیح داد که چقدر این مسئله الان اهمیت داره و هم رفیقمون بهزاد. بنابراین باید به این مسئله در هر برنامه‌ای که به آینده ایران مربوطه پاسخ داده بشه، به ویژه نیروی دموکراسی. اگر حواسش جمع نکنه، اگه نتونه اهمیت قضیه رو دریابه و اگه نتونه برای این یک راه حل دموکراتیک بده، میدان به دست افراطیون، گرایشاتی که نه گلی به سر خودشون میتونن بزنن نه گلی به سر این ملیت ها و نه به سر ایران خواهد افتاد. از یک طرف شوونیستا، از یک طرف این افراطیون، افراطیونی که سلاح و دعا رو گم کردن به جای این که برای احقاق حقوق ملی علیه حکومت های مستبد بلنشن، دشمنی بین ملیت ها رو دارن دامن میزنن. بنابراین وظیفه ما چندین برابر الان، به ویژه آذربایجان. من آذری هستم ولی وقتی مقایسه میکنم مسئله آذربایجان رو با کردستان میبینم تفاوت های زیادی هست. در کردستان به دلیل حزبیتی که وجود داشته و دوام پیدا کرده، گرایشات جدایی طلبانه ضد فارس اینا وجود داره، تقویت هم شده، ولی نه به اندازه ای که در آذربایجان. بلکه در آذربایجان اون حزبیت متاسفانه بعد از شکست فرقه وجود نداشت و امروز گلاشات مختلفی پیدا شدن و هر کدوم داره خر خودشون میرونه. الان همینجا ما داریم صحبت میکنیم با هم دیگه که نمیدونم چقدرمون فارسیم چقدرمون تور. سوال میشه که چقدر لازم به مسئله ترکی فارسی صحبت. این خودش نشون دهنده یک فکریه. یعنی ما باید برای خودمون صحبت کنیم، یعنی ما با فارسا کار نداریم. اون وقت ولی دلشون به حال بلوچ هم میسوزه، بلوچ هم که زبان ما رو نمیفهمه ترکی صحبت بکنیم، هیچ کس نمیفهمه، کردن که نمیفهمه. فقط باید برای خودمون صحبت کنیم. این فکر ما رو به جایی رفقا نمیبره. ما ایرانی هستیم، بنده آذربایجانی هستم، مدافع سرسخت حقوق ملیت هستم و در چارچوب ایران دنبال راه حل. هر کی که در چارچوب ایران برای احقاق حقوق ملیت ها میخواد مبارزه بکنه، من دستشو میبوسم. هر کی که غیر از این میخواد جدایی طلب حقش میتونه بیان بکنه، ولی باز لازمش اینه که ما حداقل از این مدتی که در خارج داریم زندگی میکنیم این دموکراسی رو بفهمیم که این نوع مسائل رو با گفتگو پیش ببریم. ما چه نیستیم تصمیم میگیریم، مردم باید تصمیم بگیرن. ایده ها رو به میان مردم ببریم، نهایتا باید این مردم تصمیم بگیرن. ولی اونسی که وظیفه ما نیروهای چپ و دموکرات هست اینه که باید متحد بشیم با هم دیگه و در سر لوحه برنامه همون یکی از مسائل بسیار مهمش مسئله تأمین حقوق ملی ملیت های ساکن ایران که مجموعا این هم ملت ایران رو میسازن، همشون هم صاحب خونه. تشکر میکنم از حوصلتون و عذر میخوام اگر به کسی صحبت من برخورد کرده باشه. امیدوارم که برخورد شخصی نکرده باشم، ولی خب یه نظری رو راهی نداره، نمیشه نگفت. تمام.
رفیق نویدی خیلی ممنون، واقعا خسته نباشید. دوستان عزیز همگی خسته نباشید، ممنون ممنون که تا این وقت شب حوصله کردید. برنامه بعدی ما دسامبر هست که به در واقع به استقبال شب یلدا میریم. خوشحال میشیم که دوستان باشن. تا اون موقع قطعا آدرس اتاق عوض خواهد شد، به آزیا اون پاسیفیک خواهد رفت. و بسیار اونجا هستیم، شبیه که بحث سیاسی تقریبا کمتر میشه. شب یلدا هست، همینطوری که خانواده ها دور هم میشه شب یلدا رو جشن میگیرن، ما تلاشمون اینه که در کنار شما عزیزان باشیم و چند ساعتی رو با هم بگذرونیم. آگهیش هم به موقع میاد توی سایت ها. خیلی ممنون، ممنون از گروه کار ملی قومی که این برنامه را تدارک دید، ممنون از همگی برای شرکتتون توی برنامه، ممنون از سورنا و توران عزیز.